De sabão de ração.
صبحتون بخیر و نیکی دوستان خوبم. نوبت میرسه به برنامه تورنج. برنامه تورنج امروز به نقش اولیا و مربیان در رسیدن به اهداف دوره ابتدایی میپردازه.
تورنج
به نام خدای مهربون. سلام و درود من فرشته افکاری و همکارانم رو پذیرا باشید. مقدم شما خانواده های محترم ایرانی رو به تورنج امروز گرامی می‌داریم. خیابان عطر باران مشام را نوازش می کند، جاری می شود در خانه دل. من به تو نثار می کنم، تو به من و هر دو به فرزندانمان، تا کلبه‌ای بسازیم لبریز از باران عشق.
نگاه کن شدی بهترین دل خوشی، تا آخر با عشقت منو میکشی. نباید حواس از سرم بپره، آخه حال و هوام با تو این روزا خیلی بهتره. بهتره که عمرم با تو بگذره، چه اسمی از اسمت زیباتره. فقط عشقه اینجوری دل میبره، عزیزم نمیذارم ایچ وقت بهت بد بگذره. دنیا رو میفهمم با من که تنهایی، با من که تنهایی. رویای من اینجا وقتی تو اینجایی، وقتی تو اینجایی. خدا
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج 103.5 مگاهرتز شنونده برنامه تورنج هستید. امروز قراره از نقش اولیا و مربیان در رسیدن به اهداف دوره ابتدایی با هم بگیم و بشنویم. مثل همیشه با برنامه خودتون در تعامل باشید و ما رو تنها نذارید. میدونم که الان میگید تو این مدت کم چی میشه گفت، اما نگران نباشید و مطمئن باشید ما سعی میکنیم تا جایی که وقت بهمون اجازه میده پیامکاتون رو بخونیم، صداتون رو پخش بکنیم و پرسش های شما رو توسط کارشناسان محترم برنامه پاسخ بدیم. ضمناً ما رو از پیشنهادها و تجربه های خوبتون بی بهره نذارید. همونطور که میدونید شماره پیامک 30035 و شماره تلفن های 2786-1035 2265 2285 منتظر تعامل و مشارکت شما با برنامه است. موسیقی
کارشناسان تعلیم و تربیت بر ارتباط دو سویه میان خانه و مدرسه تاکید بسیاری دارند و معتقدند که مشارکت والدین در برنامه‌های مدرسه فرزندشان می‌تواند در عملکرد تحصیلی او تأثیر بسیار زیادی داشته باشد. انجمن اولیا مربیان با هدف همکاری، تبادل نظر و آگاه‌سازی والدین از شرایط آموزشی و پرورشی دانش آموزان تشکیل شده است. اما به جرأت می‌توان گفت از زمان شکل‌گیری در اکثر مدارس همیشه شکل فرمایشی و جنبه تشریفاتی داشته است و آنچه که مربوط به هدایت اولیا آگاه کردن والدین به وظایف تربیتیشان باشد از این انجمن دیده نشده است. تا آنجا که خانواده ها با رویت برگه انجمن آن را برای تامین کمبودهای مالی و رفاهی مدرسه تصور می کنند. اما با تدوین و تبیین سند تحول بنیادین، نظام آموزش و پرورش در تلاش برآمد تا با شکستن این فضای ایجاد شده به آگاه سازی، مشارکت و دخالت نظر والدین در امور تربیتی، پرورشی و گاه آموزشی دانش آموزان بپردازد. اظهار نظر و مشارکت والدین دانش آموزان در امور آموزشی و پرورشی کمک شایانی به تربیت و رشد خلاقیت آینده سازان کشور و همچنین تحقق سند تحول بنیادین می کند که انجمن اولیا مربیان به عنوان پل ارتباطی و تریبون والدین این امکان را فراهم کرده است. با تورنج امروز همراه باشید.
ممنونم از همکار خوبم خانم فاطمه شعار برای اجرای این بسته صوتی. همطور که در ابتدای برنامه عرض کردم دوستان عزیز، برنامه امروز با موضوع نقش اولیا و مربیان در رسیدن به اهداف دوره ابتدایی قرار هست مطالبی رو به سمع شما برسونه. به این منظور مهمانان گرامی در استودیو حضور دارن که بستمون رو با اونها قرار هست پی بگیریم. جناب آقای مهندس محمد رضا ولیزاده، رئیس اداره توسعه انجمن مدارس وزارت آموزش و پرورش. سلام آقای مهندس، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض ادب خدمت شنوندگان محترم، میهمانان گرامی و سرکار عالی.
خیلی متشکرم. همینطور سرکار خانم رقیه شکری هولاسو از مدیران مدرسه، کارشناس مسائل فرهنگی اجتماعی آموزشی و حوزه مطالعات زنان. سلام خانم شکری هولاسو، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، همکاران عزیزم، مهمانان گرامی و اولیای محترم.
سپاسگزارم. مهمان عزیز دیگری داریم، سرکار خانم پریا دادخواه، کارشناس ارشد علوم تربیتی و ولی دانش آموزی که دوره ابتدایی رو میگذرونه. سلام خانم دادخواه، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنون، متشکرم از دعوتتون.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم. آقای مهندس، به صورت مختصر برامون بفرمایید که اصلا وظیفه و نقش این انجمن چیه و قراره در مدرسه چیکار بکنه؟
از کنم خدمت شما که در آیین نامه انجمن اولیا مربیان 14 وظیفه برای انجمن اولیا مربیان ذکر شده. 7 وظیفه ناظر بر نقش برنامه ریزی در امور آموزشی و پرورشی مدارس هست. 5 وظیفه ناظر بر مشارکت و همکاری در اجرا و 2 وظیفه ناظر بر نظارت و ارزیابی. یعنی هر سه فرایند ارزشمندی که در یک پروسه مدیریت میتواند یک مجموعه انجام بده برای انجمن اولیا مربیان که یک نهاد غیر دولتی است در دل یک نهاد دولتی.
پس در واقع میتونیم بگیم یکی از بازوهای حمایتی در مدارس به حساب میاد، ضمن این که میتونه بر اون نظارت هم بکنه.
یکی از ارکان اداره مدرسه است. انجمن اولیا مربیان از ارکان اداره مدرسه است و در حال نقشی نظیر نقش تقنینی داره، یعنی در
قنابخشیدن به مسائل
قانون گذاری به نحوی مدیر مدرسه برنامه های خودش رو برای یک سال تحصیلی به انجمن ارائه میکنه و به هر حال انجمن باید در مورد اون برنامه ها تصمیم بگیرند. اگر اعتباری نیاز داره اون رو تصمیم بگیرن که اون اعتبار آیا از اولیا به صورت داوطلبانه دریافت بشه یا نه.
بله، سپاسگزارم. خانم شکری هولاستو، در مورد اینکه با توجه به اینکه سرکار عالی از مدیران مدرسه هم هستید، شما ساحت‌هایی رو که در برنامه درسی ملی وجود داره و اینکه در سند تحول حالا اشاراتی هم وجود داشت در این بسته، ساحت‌های پیش‌بینی شده حالا از بُعد اعتقادی، اخلاقی، علمی، آموزشی، فرهنگی، هنری و مسائل دیگر، با توجه به این ساحت‌ها نقش اولیا مربیان و انجمنش رو در مدارس چطور می‌بینید؟
همونجور که از اسم برنامه و عنوان برنامه‌تون مشخص هست، برنامه به عنوان اولیا و مربیان. در اولیا و مربیان دو بالی هستن برای تعلیم و تربیت در آموزش پرورش، که اگر هر کدوم از اینها ناقص عمل بکنه و دیده نشه و وظایف و تکالیفش مشخص نشه، قطعاً به اون هدف لازم و بایسته و شایسته نخواهیم رسید. برای شروع صحبت ها تمایل دارم که از تاریخچه اولیا و مربیان شروع بکنم، که تاریخچه اولیا و مربیان اصلا به کجا برمیگرده، آیا مختص ایران هست یا در کل دنیای همچین پدیده‌ای رو شامل هستیم می‌بینیم، که تاریخچه اون به بعد از انقلاب فرانسه برمیگرده، که وقتی کارخانه ها و صنعت پیشرفت پیدا کرد و مادران در بیرون از خانه مشغول کار شدن، این ارتباط فرزندان و با اولیا کم شد و این احساس نیاز به وجود اومد که برای اینکه این ارتباط بیشتر بشه و بتونن در تعلیم و تربیت دانش آموزان اولیا نقش داشته باشن، در واقع مجموعه تشکیل شد به نام اولیا و مربیان. در اونجا که حتی یکی از شروط ثبت نامشون در مدارس این بود که اولیا در هفته 2 ساعت رو باید اختصاص بدن به این که وقتشون رو بذارن با مربیان مدرسه در تعامل باشن و آموزش‌های رو اونجا ببینن. که بعد از 50 سال از این قضیه که گذشت و اتفاق افتاد، در ایران این انجمن اولیا و مربیان تشکیل شد که حالا باید عنوانهاش تغییر کرد. در سالهای متمادی تغییراتی در شکل و کارش انجام شد و عمل کرد صورت گرفت، تا اینکه رسیدیم به امروز که احساس میکنیم که از اون هدفهای اصلیش اولیا و مربیان یک مقدار فاصله گرفته، چون یک سیستم بسیار گسترده و پیچیده و همونجوری که جناب آقای دکتر گفتن اهدافی رو پیش بینی کرده بودن براش که اگر اون پیاده بشه در مدارس کاملا میتونه در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت مؤثر واقع بشه. من تا قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم که وقتی اسم اولیا و مربیان میاد، همه خانواده‌ها ذهنشون سریع میره به سمت کمک های مالی و مردمی، در صورتی که یکی از بخش ها و یکی از وظایف انجمن
بوده. بله، چون خیلی بیشتر روی همین قضیه خیلی تاکید می‌شد، هر وقت دعوتی از اولیا به عمل می‌اومده عملاً هدف همین بود.
درسته، در صورتی که اصلاً یکی از بخش‌هایی از اهداف انجمن اولیا و مربیان هست که متأسفانه به خاطر مسائل اقتصادی که تو مدارس وجود داره و مدیران مدارس با اون دست و پنجه نرم می‌کنن، این باعث شده که نقش اولیا و مربیان در بخش اقتصادی پررنگ‌تر بشه، که امروز در واقع همین محور مورد بررسی قرار می‌گیره که اقتصاد مدرسه و توسعه منابع هست، که به هر حال می‌پردازیم به بحث اقتصادی مدارس و انجمن اولیا و مربیان.
خیلی متشکرم خانم دادخواه عزیز. با توجه به اینکه شما هم متخصصی در حوزه تعلیم و تربیت هستید و اینکه دانش آموزی دارید که در دوره ابتدایی تحصیل می‌کنه، آیا خودتون اصلا عضو انجمن اولیا و مربیان مدرسه هستید؟
بله، من پارسال در مدرسه پسرم رئیس انجمن اولیا و مربیان بودم. بله. و مدرسه حدوداً در دوره ابتدایی اگر اشتباه نکنم حدود 500 دانش آموز داره.
بله، یعنی میخوام بدونم که عملکرد شما، خب حالا چه بهتر که اگر شما این مسئولیت رو هم بر عهده داشتید، چطور تونستید این در واقع نقش آفرینی که حالا هم خانم شکری و هم آقای مهندس ولیزاده بهش اشاره کردن رو عملیاتی کنید در مدرسه؟ یعنی بیشتر فکر میکنید که این نقش کجاها بیشتر پررنگ بود در مدرسه؟
حقیقتش خانم دکتر، یه جبهه‌گیری هست نسبت به مدرسه از طرف اولیا و همینطور متقابلن از مدرسه نسبت به اولیا، که فکر میکنن اگر که بخوان پیگیر یک سری مسائل باشن، دخالت در امر مدرسه انجام دادن، که متاسفانه این دیدگاه اشتباه هست، باعث میشه که خانواده و مدرسه روبروی هم قرار بگیرن و به اون هدف کلی که موفقیت دانش آموزان هست دست پیدا نکنیم متاسفانه. خانواده ها هم البته اکثرا، نه همگی، فکر میکنن که امکاناتی که فراهم میکنن برای بچه هاشون همین امکانات مالی، مادی و نیازهای اولیه فرزندانشون هست، ولی از مهمترین نیاز دوره رشد فرزندانشون متاسفانه غافل موندن و اگر که خدایی نکرده رفتار نابهنجاری توی فرزندان خودشون مشاهده کنن، اون رو به مدرسه، معلم و عوامل تربیتی مدرسه نسبت میدن. اما اگر که مدرسه در واقع درهایش رو باز کنه به روی والدین، البته به روی والدین کاردان، اهل نظر، متخصص و ماهر، و آموزش رو انحصار و در محدوده چارچوب مدرسه نبینیم.
منظورتون اینه که ما انحصار ایجاد نکنیم دیگه. بله. در واقع هر ولی که تمایل به مشارکت داشته باشه این راه براش بازه.
بله بله. باز باشه انشاءالله. بله. باز بشه از طرف مدارس. بله
بله. خب حالا آیه مهندس ولی‌زاده هم اینجا تشریف دارن، با توجه به اینکه ارزایی که آیه مهندس در انجمن اولیا مربیان قرار هست حضور داشته باشن، اعضایی هستن که ترکیبی از اولیاء مدرسه و اولیاء دانش آموزان هستن که حالا مدیر مدرسه، یکی از معاونان، نماینده شورای معلمان، معاون پرورشی و همینطور منتخبین اولیاء هستند. این ترکیب چطور میتونند در واقع مؤثرتر واقع بشن در مدرسه به عنوان یه عمل کرده اجرایی مفید که به رشد و ارتقای سطح علمی آموزشی مدرسه کمک بکنند؟
عرض کنم خدمت شما که در یک مدیریت بسته، متمرکز و مبتنی بر حاکمیت نمیشه مشارکت ایجاد کرد.
بله.
همونطوری که سرکار خانم فرمودند، مشکلی که در بخشی از مدارس ما وجود داره و شاید مستلزم بازنگری در قوانین و مقررات باشه این هست که هر جایی که ما اختیارات و اقتدار رو به نحو مساوی و متناسب با سهم ذینفعان تقسیم نکنیم، طبیعتاً یک مواجهه ایجاد میشه. ما به هر حال انجمن اولیاء مربیان رو به عنوان یک رکن دیدیم. اعضایی که فرمودید 4 نفرن، اما ما اومدیم در نقطه مقابلش اولیاء رو 5 نفر در کمترین حالتش دیدیم. یعنی همیشه رأی با اولیا هست و هر چقدر تعداد تا 300 نفر 5 نفر، هر 50 نفر که اضافه میشه یک نفر به اولیا اضافه میشه که صفش نهایتا 13 نفر، اما همیشه غلبه رأی با والدین هست. این رو ما دیدیم، اما خب نمیشه انکار کرد باز هم اقتدار، چون سیستم آموزش پرورش ما مدیر محوره و مدیران هستن که اقتدار دارن و اون هم به این علت هست که پاسخگویی اونها در مقابل مراجع به هر حال ارزیابی کننده و نظارتی بیشتر هست. به هر حال اگر اتفاقی در یک مدرسه رخ بده مدیر پاسخگویه. این مسائل هست، منتها ما همیشه نگاهمون به این هست که مدیران مدارس به دنبال ایجاد یک مشارکت پردامنه و وسیع باشن، مشارکتی که هم مشارکت فکری والدین رو در بر بگیره، هم تخصصی و مهارتی. نقدی که همیشه میشه به عمل کرده انجمن اولیاء مربیان، اون هم کار کرده مالیش هست، قابل نقد. این نقد اولا دریافت مشارکت مالی از والدین قانون داره.
بله.
یعنی طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی اصلاحی ماده 11 قانون شوراهای آموزش و پرورش، مدیران مدارس میتوانند از خانواده مشارکت مالی دریافت کنند، اون تا 3 شرط داره: خارج از فصل ثبت نام باشه و ثبت نام منوط به پرداخت مشارکت مالی نباشه، داوطلبانه و کاملا اختیاری. یعنی روی این موضوع دوباره ما تاکید کردیم و در قبال ارائه رسید رسمی و عرض کردم مدیر مدرسه برنامه‌هاش رو ارائه میکنه و انجمن اولیا بررسی میکنن هر برنامه‌ای که اولویت داشته باشه اون رو مورد دقت قرار میدن و برای اجراش اعتبار لازم رو به هر حال تصویب میکنن. ما علاوه بر این که انجمن اولیاء مربیان رو در مدرسه دیدیم، چون تمام اولیاء نمیتونن عضو انجمن بشن، کارگروه هایی رو پیش بینی کردیم که تا سال گذشته 3 کارگروه بود آموزش و پرورش بهداشت و تندرستی فنی و عمرانی. امسال بر اساس ساحت‌های ششگانه مندرج در سند تحول بنیادین در دفتر راهنمای فعالیت انجمن‌ها اعلام کردیم که 6 کارگروه بر اساس اون 6 ساحت ایجاد بکنن و اولیایی که متخصصن، ماهرن، داوطلبن در اداره امور مجلس مشارکت کنن در اون کارگروه‌ها سازماندهی بشن.
و تجربه نشون داده مهندس، مدیران مدارسی که استقبال کردند از فعالیت‌های انجمن اولیا مربیان خیلی موفق‌تر بودند، یعنی حتی تونستن هزینه‌های مدارس رو کاهش بدن، کیفیت کارایی و حالا اثر بخشی تدریس رو بالا ببرن، سهم اولیا در مدارس کاملا دیده شده، ایجاد امنیت شده. ولی خب متاسفانه این مورد اقبال همه مدیران قرار نمیگیره و حالا این شاید سوالیه که من حالا از میخوام خانم شوکی و هولاسو بپرسم که چرا مدیران استقبال نمیکنن وقتی این همه منفعت داره؟
به خاطر تعدد شاخه های کاری که یک مدیر در مدرسه داره و گستردگی کاری که میتونه از اولیا و مربیان بخواد و براش انجام بدن، این یک نیروی مضاعفی رو میخواد. و با توجه به تعداد دانش آموزایی که خانم سرکارخانه فرمودن 500 تا دانش آموز توی یک مدرسه، خودش میطلبه که یک نیروی پرورشی قوی، یک نیروی معاون آموزشی خیلی قدری که بتونه این دانش آموزا رو کنترل بکنه و شاخه های مختلفی که وجود داره از جمله مسائل اقتصادی مدارس که یکی از مسائل پیچیده‌ای هست که تو مدارس یک مدیر با اون درگیر هست. این باعث میشه که مدیران کمتر به مسائل دیگه فکر بکنن و اینکه احساس میکنن
میخوام توی همین انجمن خانم شوکی میتونه کمک کنه حتی این هزینه ها کاهش پیدا کنه.
قطعا همینطور
هست. مدیران
یکی از اهداف انجمن اولیا و مربیان هست که به صورت نقدی از اولیا کمک بگیره، یکی از بخشاش شون هست. ولی بخشای دیگه اینه که اولیا دندونپزشک میتونه در مسائل بهداشتی مدارس کمک بکنه، یکی از اولیا نجار هست میتونه در مسائلی که نیاز به نجاری داره استفاده بکنن از اون مدیر. منتها مدیران با توجه به اون پراکندگی فکری و شغلی که تو مدرسه باهاش درگیر هستن کمتر میتونن تو این بخش سرمایه گذاری بکنن، به خاطر اینکه یک سری حواشی هم داره انجمن اولیا مربیان که بعضی از مدیران نگاه سنتی به این قضیه دارن و احساس میکنن که مدرسه با همون دیدگاهی که آقای دکتر فرمودن احساس میکنم به صورت دیکتاتوری و هم مدیر محور باید
نگران از دست رفتن قدرتشون هستن.
بله. و اینکه در صورتی که اگه تاریخچه مدارس رو مطالعه بکنیم، دانمارک یکی از پیشرفته ترین سیستم های آموزش پرورشی رو داره که در اونجا حتی تو برنامه های تنظیم برنامه های آموزشی، برنامه های سالانه از اولیا و مربیان کمک میگیرن.
بله، خیلی ممنون. امیدوارم که ما هم برسیم به روزی که واقعا این اتفاق در مدارس ما هر روزه بیفته. خانم دادخواه عزیز، با توجه به تجربیات مفیدی که حالا شما در حیطه اجرا هم داشتید، مشکلات اصلی که شاید یک انجمن نتونه در عمل کارآمدی خودش رو توی مدرسه نشون بده به نظر شما چیه؟
مشکلات مدرسه هم رو که عرض کردم، اول این که فکر میکنن در مقابل هم قرار دارن، همه سوار بر یک کشتی نیستیم، متاسفانه این دیدگاه هست. بعد از اون به بخش مالی برمیگرده که اینجا مدارس به دو دسته تقسیم میشن. ما یکی بحث مدارس دولتی رو داریم که بخش کمک های مردمی و اینها درش پررنگتر هست، یکی بخش مدارس غیر انتفاعی رو داریم که باز هم بخش مالی این بر پررنگتر هست، به طوری که خب میبینیم مدرسه با این جمعیت کتابخونه نداره متاسفانه. و خب توی انجمن مطرح میشه که کتابخونه یه مکانی رو براش در نظر بگیرن، تعبیه بشه، که این 500 نفر دانش آموز که الان این همه ما بحث کتابخونی رو پررنگ میخوایم انجام بدیم،
بله،
واقعا نیاز هست،
واقعا ضرورت هست.
بله، ضرورت جامعه امروزمونه. متاسفانه تا به امسال نتونست عملی بشه که بله. باز تو بحث مدرسه غیر انتفاعی همین بحث مالی هست. ارزم به خدمت شما یه خوردم دیدگاه مادران هست کلن اولیا که خودشون رو در هر امری متخصص میدونن. خب اگر من پزشک هستم در رشته خودم تخصص دارم و اجازه دخالت در همون حیطه رو دارم. آموزش یکم در واقع مظلوم واقع شده و تمامی اولیا با هر سطحی، با هر مدرک دانشگاهی اجازه دخالت در اون رو به خودشون میدن و خودشون رو صاحب نظر میدونن. متاسفانه
متاسفانه از این جهت درست میفهمین. ولی آیه مهندس ولیزاده به نکته اشاره کردن که اگه اجازه بدین من ادامه مطلب رو با ایشون پی بگیرم، در مورد اینکه آیه مهندس شما اشاره کردن به کارگروه هایی. خب وقتی که هر کدوم از اولیا داره یه تخصص، مهارت و تجربه خاصی در یک زمینه هستن، این کارگروه ها میتونه اینها رو در واقع کانالیزه بکنه و هر کدوم رو تو جهت و مسیر درست خودشون قرار بده. من فکر میکنم که این مشکلی که خانم دادخواه بهش اشاره کردن با این کارگروه ها یه مقدار برطرف میشه. نظر شما چیه؟
کاملا درسته. آموزش و پرورش و خانواده از این پس یک کار رو نباید انجام بده. ما شعار ندیم صرفا و خانوادم نقد نکنه صرفا، و یک کار مشترک رو باید انجام بدیم. هر دو باید عمل بکنیم. کنشگری در سطح مدرسه، یعنی زمینه ایجاد بشه برای گفتگو و کنشگری فعالانه و هدفمند معطوف به ارزش که ما رو به اون اهداف تربیتی برسونه. ما علاوه بر این که به اون کارگروه های تخصصی مهارتی فکر کردیم، سال گذشته اعلام کردیم 10% از مدارس اتاق گفتگوی اولیا رو در مدارس ایجاد بکنن.
چه خوب.
حتی به سازمان نوسازی تجهیز مدارس هم خواستیم، درخواست کردیم که از این پس مدارسی که ساخته میشه اتاقی رو برای والدین در نظر بگیرن. امسال این عدد به 30% از مدارس کشور میرسه. اتاقی است که خانواده سرگردان نیست داخل مدرسه، به اونجا مراجعه میکنه، با نمایندگان خودش در انجمن ارتباط برقرار میکنه، اونجا مینشینن، هماندیشی میکنن در راستای این که مشکلات مدرسه رو چگونه رفع بکنن. من احساس میکنم با افزایش عنصر آگاهی هم در نزد مدیران مدارس، طبیعتا اون نقده که عرض کردم قابل نقده، بله، که صرفا مالیه، سالهاست کم رنگ تر شده. مدیران ما با مهارت‌های کلامیشون، روابط عمومی گسترده‌ای که ایجاد میکنن، کم کم دارن تلاش میکنن که به هر حال این تقابل رفع بشه. من احساس میکنم که یک تغییری هم در مطالبات خانواده باید صورت بگیره. یعنی خانواده از این بخش که مطمئنه خانواده ایرانی میدانه که آموزش و پرورش این کشور مستلزم همکاری و مشارکته.
فرمایش شما خیلی متینه و سوال بعدی که حالا انشاءالله بعد از شنیدن چند تا تلفن از شما خواهم پرسید در مورد همین مسئله است که ما بحث آموزش خانواده رو در این راستا داریم که این آگاه سازی اتفاق بیفته. دوستان عزیز، برنامه تورنج امروز رو با موضوع نقش اولیا مربیان در رسیدن به اهداف دوره ابتدایی میشنوید. یک سری با اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
سلام، من مریم حسنی هستم، 16 سالم هستش. وقتی موضوع برنامه‌تون رو شنیدم میخواستم که سوال ازتون بپرسم. من وقتی که خودم ابتدایی بودم، خودم زیاد اونطور که باید از اون شرایط و محیط مدرسه لذت نمیبردم. خیلی دوست داشتم که معلم‌ها و اولیای ما رو راهنمایی کنین که چطوری میتونن یه فضای خوب برای دانش آموزا فراهم کنن.
به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید. در مورد موضوع برنامه‌تون می‌خواستم بگم که حساسیت سنی دوره‌ای که بچه‌ها وارد ابتدایی میشن بسیار بالا هستش. خب بچه‌ها تازه وارد یه محیط اجتماعی میشن، آموزش آداب معاشرت، تعامل کردن با همسن و سالان خیلی اهمیت داره که از این جهت اولیا نقششون بسیار بارز هستش. از طرفی آموزش درس‌ها و مسائل مهمم که بر عهده معلم هستش و معلم هستش که باید با یه بیان خوب بچه‌ها رو علاقه‌مند بکنه به مطالعه کردن، به یاد گرفتن بیشتر، به طوری که بچه‌ها ترغیب بشن حتی علاوه بر حالا محتواهایی که تو مدرسه بهشون آموزش داده میشه، در رابطه با مسائل دیگه هم مطالعه داشته باشن و ذهنشون آماده بشه. از این جهت به نظرم همکاری اولیا و معلمان بسیار حائز اهمیت هستش و خیلی خوبه که مدارس جلساتی رو همیشه داشته باشن تا این تعامل و همکاری بین این دو نقش تاثیرگذار همیشه وجود داشته باشه. بازم تشکر می‌کنم از برنامه خوبتون.
به نام خدا رضاییان هستم، خدمت عوامل محترم برنامه و کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خصوص موضوع برنامه، به نظر من دوران ابتدایی مهمترین مرحله تحصیلی و شاید شخصیتی یک انسان میتونه باشه، چون دقیقاً شخصیت یک انسان در همون دوران کودکی و نونهالی شکل میگیره و در حقیقت جهتگیری های